تصور کنید بیدار میشید. هیچ دکمه ای رو فشار نمیدید، هیچ کلمه ای هم به زبون نمیارید و اصلا حتی دستتون رو سمت گوشی دراز نمی کنید.
یه جورایی انگار فلج شدید ولی همه کار میتونید بکنید.
دقیقاً، فقط با یه اراده ذهنی تقویم کاریتون روی صفحه نمایش روبروتون باز میشه و ایمیل هاتون خود به خود شروع میکنن به تایپ شدن.
واو.
تازه وقتی از خونه بیرون میرید، گوشیتون بدون نیاز به هیچ دوکل مخابراتی مستقیما به یه ماهواره تو فضا وصله و دستیار هوشمندتون فقط با دیدن چهره شما از تو دوربین میفهمه که امروز یکم مضطرب هستید.
و جالبش اینه که اینا دیگه سکانس از فیلمای علمی تخیلی نیست.
اصلا نیست. به این بررسی عمیق خوش اومدید. منابعی که امروز برای شما روی میز گذاشتیم، مجموعه ای از اخبار رویداد تکی نایت تو تاریخ 12 می 2026 هست.
6 تا رویداد مجزا که راستش هر کدومشون به تنهایی یه زلزله تکنولوژیک حساب میشن.
آره، ولی وقتی اینا رو کنار هم میذاریم، یه مأموریت خیلی مشخص برای بحث امروزمون شکل میگیره. ما اینجاییم تا بشکافیم چطور مرزهای فیزیکی بین ذهن شما، ماشین‌ها و دنیای اطلاعات داره کاملا از بین میره.
میدونیم باید از همین اول یه چیزی رو برای شنونده ها روشن کنیم. ما قرار نیست اینجا فقط بشینیم و اخبار فناوری رو روخانی کنیم.
درسته، اینا فقط معرفی چند تا گادجت جدید نیست.
اصلاً ما با تغییر معماری ارتباط انسان با جهان روبرو هستیم. میخوایم با هم به لایه‌های زیرین این تکنولوژی‌ها نفوذ کنیم و ببینیم این تغییرات بنیادین،
اینکه واقعاً چه مکانیزمی دارن،
دقیقاً و چطور قرار درک ما از حریم خصوصی، امنیت، اقتصاد، سرگرمی و حتی بیولوژی خودمون رو برای همیشه بازتعریف کنن.
خب، پس بیایید مستقیماً بریم سراغ لایه اول، یعنی همین بدن فیزیکی خودمون. راستش همیشه فکر میکردیم تکنولوژی یه چیزیه که ما تو دستمون میگیریم، ولی
الان دیگه بخشی از سیستم عصبی ماست.
آره، گزارش رسمی نورالینک درباره دومین بیمارشون، این الکس کانلی، دقیقا همینو نشون میده. اون دچار آسیب کامل نخاعی شده، اما الان
با استفاده از اون تراشه نورالینک میتونه کارهای عجیبی بکنه.
عجیب؟ این آدم تونسته یه بازوی رباتیک سه‌بعدی رو با دقت 95% تو 6 محور حرکتی کنترل کنه.
حتی آب مینوشه و با سرعت 40 کلمه در دقیقه تایپ میکنه.
جدی میگی؟
و حتی پهباد میرونه.
من قبلا فکر میکردم این کار یه جورایی مثل اضافه کردن یه رم جدید به مغز میمونه تا حافظه رو بیشتر کنه. ولی با خوندن این گزارش ها فهمیدم ماجرا اصلا این نیست. ما در واقع داریم مشکل پهنای باند را حل میکنیم، درسته؟
تحلیل خیلی دقیقیه. ببین، مشکل انسان ها هیچ وقت پردازش اطلاعات نبوده. مغز ما خودش یه ابر کامپیوتر بی نظیره.
پس مشکل کجاست؟
مشکل ما اون تنگنای خروجیه. یعنی شما با سرعت نور فکر میکنی، اما برای انتقال اون فکر مجبوری از دو تا انگشت شستت روی یه کیبورد کوچیک استفاده کنی.
اوه، آره، چقدر کند و اعصاب خرد کن.
تراشه نورالینک دقیقا همین واسطه فیزیکی رو حذف میکنه. این سیستم در واقع یه رابطه ورودی خروجیه. ما داریم درباره تراشه‌ای صحبت میکنیم که 1024 تا الکترود رو مستقیما وارد قشر حرکتی مغز میکنه.
1024 تا؟ و ضخامت این الکترودها چقدره؟
از گلبولهای قرمز خونم کمتره. اونا سیگنال های الکتریکی نورون ها رو قبل از اینکه حتی به نخای آسیب دیده ای الکس برسن میخونن، دیکود میکنن و
بی سی میفرستن به بازوی رباتیک یا کامپیوتر.
دقیقاً. این یعنی تبدیل مستقیم قصد بیولوژیک شما به یه عمل دیجیتال.
واو. و خب دلیل اینکه یه ربات باید این جراحی رو انجام بده هم همین ظرافت وحشتناک، نه؟ چون تو منابع خوندم که زمان جراحی از 8 ساعت تو روش‌های سنتی به 2 ساعت کاهش پیدا کرده.
آره، آخه هیچ دست انسانی نمیتونه رشته‌هایی به این نازکی رو توی مغز که داره میتپه و حرکت میکنه جاگذاری کنه، اونم بدون اینکه به رگ‌های خونی آسیب برسونه.
ولی راستش این سطح دسترسی مستقیم ذهن من رو بدجوری درگیر کرده. این تراشه عملاً یه درگاه مستقیم به مغزه. تکلیف هک شدن چی میشه؟
خب یه نگرانی کاملاً منطقیه.
آخه ما داریم درباره یه شرکت خصوصی صحبت می‌کنیم که به معنای واقعی کلمه به سیگنال‌های عصبی یه انسان دسترسی پیدا کرده. این یه خورده وحشتناک نیست؟
چرا؟ هست. ببین وقتی شما یه کیبورد فیزیکی رو هک می‌کنی، نهایتاً کلماتی که تایپ شده رو می‌دزدی. اما وقتی یه رابط مغز و رایانه رو هک می‌کنی،
داری فکر طرف رو می‌خونی؟
یه جورایی داری استراق سمع قصد و نیت انسان میکنی، اونم قبل از این که اصلا کاری انجام بده. نورالینک تو گزارشش ادعا کرده که از رمزنگاری سخت افزاری در سطح نظامی استفاده میکنه.
خب این یعنی امنه؟
میگن ارتباط تراشه با گیرنده بیرونی کاملا محلی و بسته است. اما مشکل اینجاست که تو دنیای امنیت سایبری، تا زمانی که ممیزی های امنیتی کاملا مستقل و منبع باز روی یه سیستم انجام نشه،
ادعای غیرقابل هک بودن باد هواست.
دقیقاً، هیچ معنایی نداره. تازه هنوز هیچ چارچوب قانونی مشخصی هم تو دنیا وجود نداره که تعیین کنه مالکیت داده‌های تولید شده تو قشر حرکتی مغز شما متعلق به کیه.
اوه، یعنی ممکنه این داده‌ها رو بفروشن؟ آیا اینا یه رکورد پزشکی حساب میشن یا یه دارایی تجاری؟
این همون سوالیه که هنوز جوابی براش نداریم.
خب اینجاست که آدم متوجه میشه هر چقدر انسان داره خروجی‌هاش رو به سمت ماشین‌ها سریع‌تر می‌کنه، ماشین‌ها هم دارن واسطه‌ها رو برای درک جهان حذف می‌کنن. این قضیه ارتباط مستقیمی داره به خبر رونمایی اوپن ای آی از مدل GPT 5.5 اومنی؟
بله، یه جهش خیلی بزرگ.
تو مدل‌های قبلی هوش مصنوعی برای درک دنیای ما به یه واسطه متنی نیاز داشت، درسته؟ اما سم آلتمن با این مدل جدید نشون داد که ماشین حالا میتونه دقیقاً مثل ما انسان‌ها دنیا رو در لحظه ببینه و بشنوه.
برای اینکه بفهمیم چرا این یه جهش ترسناک و همزمان شگفت‌انگیزه، باید معماری پشت این تغییر رو درک کنیم. میدونی تو مدل‌های قبلی مثل GPT 4 پردازش به صورت ترتیبی انجام میشد.
یعنی چی ترتیبی؟
یعنی مثلا اگه شما یه عکسی به هوش مصنوعی میدادی و دربارش سوال میپرسیدی، سیستم اول باید عکس رو از طریق یه مدل بینایی ماشین میخوند.
بعدش چی؟
بعد اون رو به کلمات متنی ترجمه میکرد، متن رو پردازش میکرد و تازه بعدش از طریق یه مدل صوتی جواب رو برای شما میخوند.
خب این ترجمه های پشت سر هم حتما باعث همون تأخیر چند ثانیه‌ای میشد.
دقیقاً. اما GPT 5.5 اومنی یه معماری کاملا یک پارچه داره. همه چیز از طریق شبکه‌ای به اسم توجه متقاطع وجهی به صورت موازی پردازش میشه.
صبر کن. بذار ببینم درست متوجه شدم. این مثل تفاوت یه آشپز نابینا و یه سرآشپز حرفه‌ای میمونه. آشپز نابینا نیاز داره کسی رنگ سوپ رو براش توصیف کنه، بوی اون رو بهش بگه تا اون تو ذهنش تحلیل کنه که آیا سوپ آماده است یا نه.
مثال خیلی خوبیه.
اما سرآشپز حرفه‌ای همزمان با یه نگاه رنگ رو میبینه، با یه نفس بو رو حس میکنه و با یه قطره طعم رو میچشه. پردازش موازی یعنی همین درک همزمان، درسته؟
تشبیهت فوق‌العاده است. دقیقاً به همین دلیله که تأخیر پاسخگویی تو این مدل به صفر رسیده. یعنی بین 0.3 تا 0.8 ثانیه.
واو، این که دقیقاً معادل زمان مکس طبیعی ما آدما توی مکالمه عادیه.
آره، به خاطر همینه که تو اون دموی زنده دستیار تونست مکالمه انگلیسی و ژاپنی رو همزمان و تو همون لحظه ترجمه کنه. یا یه معادله پیچیده دیفرانسیل رو فقط با نگاه کردن به کاغذ حل کنه.
شنیدم حتی از روی تون صدا و حالت چهره کاربر میفهمید که طرف استرس داره.
درسته. این ماشین دیگه متن رو نمیخونه، بلکه محیط رو تجربه میکنه.
اما راستش این تجربه کردن محیط منو یاد همون دغدغه امنیتی نورالینک میندازه.
چطور؟
خب ببین، داشتن یه دستیاری که مثل یه نابغه دائما از روی شونه شما به دنیا نگاه میکنه خیلی جذابه. ولی پیش نیاز این سیستم اینه که میکروفون و دوربین گوشی من باید دائما روشن باشه، یعنی همش در حال استریم داده برای سرور هوش مصنوعی باشه.
نگرانی به جاییه.
ما واقعا میتونیم به چنین معماری اعتماد کنیم، اونم تو روزگاری که همه دنبال داده های ما هستن.
اوپن‌ای‌آی مدعیه که برای دور زدن این مشکل امنیتی بخش عمده‌ای از این پردازش‌های موازی رو روی خود دستگاه شما انجام میده.
یعنی روی خود گوشی؟
آره. مدل به قدری فشرده شده که نیازی نیست هر فریم از ویدیو رو بفرسته به سرور. فقط نتیجه گیری‌ها یا داده‌های رمزنگاری شده منتقل میشن.
خب این یکم خیالم رو راحت تر میکنه، ولی
بازم محققان امنیتی اشاره میکنن که معماری‌های مبتنی بر استریمینگ دائمی ذاتاً تو برابر حملاتی که سعی تو شنود جریان داده دارن آسیب پذیرتر ترن.
پس هرچی راحت تر بشه ناامن‌تر هم میشه.
این یه قانون نانوشته تو دنیای فناوریه. هرچی استحکاک تعامل شما با ماشین کمتر بشه، سطح حمله و آسیب پذیری حریم خصوصی شما گسترده تر میشه.
عجب. بسیار خوب. پس هوش مصنوعی الان تو درک محیط بی‌رقیب شده و ما هم با مغزمون به سیستم ها وصل میشیم. اما خب تمام این پردازش‌های جادویی چه روی دستگاه چه روی کلاود به یه چیز خیلی پیش پا افتاده نیاز دارن.
زیرساخت ارتباطی.
دقیقاً. تا الان مرز جغرافیایی یه محدودیت خیلی بزرگ بود، اما خبر راه‌اندازی فاز نهایی پروژه دایرکت تو سل استارلینک نشون میده که مفهوم نقطه کور مخابراتی روی کره زمین داره پاک میشه.
بله، ایلان ماسک اینترنت ماهواره‌ای پرسرعت رو مستقیماً آورده روی گوشی‌های معمولی 4G و 5G
تو آمریکای شمالی و اروپا، اونم بدون نیاز به دیش، بدون هیچ تجهیزات اضافه‌ای.
مکانیزم این کاری شاهکار مهندسی فیزیک امواجه. ببین، تا پیش از این گوشی‌های موبایل آنتن‌های خیلی کوچیکی داشتن که فقط میتونستن با دکل‌های تو فاصله نهایتاً چند کیلومتری ارتباط برقرار کنن.
آره، برای وصل شدن به یه ماهواره تو مدار 500 کیلومتری زمین حتما دیش‌های بزرگ می‌خواستیم.
خب، کاری که استارلینک با ماهواره‌های نسل دوم خودش کرده اینه که عملاً دکل مخابراتی رو برده تو فضا.
جدی؟ چطوری آخه؟
این ماهواره‌ها دارای آنتن‌های آرایه فازی خیلی عظیمی هستند که حساسیت فوق‌العاده‌ای به سیگنال‌های ضعیف گوشی شما دارن. در واقع ماهواره استارلینک گوشی شما رو فریب میده تا فکر کنه به یه دکل مخابراتی محلی وصل شده.
واو، پس عملاً هر گوشی هوشمند معمولی که الان تو جیب شنوندگان ماست، از نظر سخت افزاری همین الانش هم یه گیرنده ماهواره‌ایه و فقط منتظر پوشش شبکه است.
یه جورایی بله.
این برای کوهنوردها یا تیم‌های امدادی تو مناطق دورافتاده معجزه است. تازه گفتن که پیامک فعال شده و اینترنت 10 تا 20 مگابیتی هم تو راهه.
درسته، اما اگه بخوایم واقع‌بین باشیم.
آها، محدودیتاش چیه؟ مسلما قرار نیست جایگزین فیبر نوری بشه، نه؟
قطعاً جایگزین نمیشه. بزرگترین محدودیتش فیزیک امواج فرکانس پایینه. این امواج اصلاً برای عبور از موانع متراکم ساخته نشدن.
یعنی باید آسمون رو ببینیم حتماً؟
آره، شما به دید مستقیم و بدون مانع به آسمون نیاز دارید. اگه توی یه جنگل انبوه باشید، داخل ساختمون باشید یا حتی بین آسمون خراش‌های یه شهر بزرگ قدم بزنید، این سیستم به شدت دچار افت کیفیت میشه.
خب این منطقیه، دیگه چی؟
مشکل دوم بحث مصرف انرژیه. وقتی گوشی شما سعی میکنه سیگنالی رو به 500 کیلومتر بالاتر بفرسته، باتریش خیلی سریعتر از حالت عادی خالی میشه.
پس باید پاوربنک همراهمون باشه همیشه. و فکر کنم یه محدودیت ژئوپلیتیک هم داریم، درسته؟
دقیقاً. این سرویس تو کشورهایی که تحت تحریم هستن یا قوانین کنترل‌گرایانه شدیدی روی اینترنت دارن، مثل ایران، به دلیل عدم توافق با رگولاتوری‌های محلی به صورت رسمی و پایدار قابل استفاده نخواهد بود.
متوجهم. پس استارلینک داره دسترسی به شبکه رو دموکراتیزه می‌کنه، اما هنوز قوانین فیزیک و سیاست سد راهش هستند.
دقیقاً همینطوره.
با این حال اگه شبکه داره آزاد میشه، تکلیف حیاتی ترین دانشی که روی این شبکه ها جریان داره چی میشه؟ این ما رو میرسونه به یکی از غافلگیر کننده ترین اخبار امروز.
خبر IBM؟
آره. در حالی که شرکت های مثل OpenAI مدل های هوش مصنوعی خودشون رو پشت درهای بسته نگه میدارن، خبر اومده که IBM با همکاری ناسا یکی از حیاتی ترین مدل های هوش مصنوعی بشریت رو به صورت کاملا رایگان و منبع باز منتشر کرده. مدل Pretty Fly Climate 2.
این مدل واقعا یه تغییر الگو تو هوانساشی و اقلیم شناسیه. میدونی برای دهه ها پیشبینی آب و هوا بر اساس مدل های فیزیکی و معادلات پیچیده دینامیک سیالات انجام میشد.
همون معادلات ناویر استوکس و اینجور چیزا.
آره. این مدل ها نیازمند ابر کامپیوترهای چند صد میلیون دلاری بودن. تازه با این وجود بازم تو پیشبینی طوفان ها خطای 100 تا 150 کیلومتری داشتن.
خیلی زیاده که. خب IBM چیکار کرد؟
IBM مسیر رو عوض کرد. اونا از معماری ترانسفورمر استفاده کردن. همون معماری که پشت چت جی پی تی هست. اما این بار به جای کلمات مدل رو با 10 پتابایت داده از تصاویر ماهواره ناسا آموزش دادن.
سب کن ببینم چرا معماری ترانسفورمر برای آب و هوا بهتر از معادلات دقیق فیزیک عمل میکنه؟ آخه فیزیک که قانون طبیعته.
چون سیستم آب و هوای زمین یه سیستم آشوبناک و به شدت غیر خطیه. معادلات فیزیک نمیتونن تمام متغیرهای پنهان رو محاسبه کنن.
آها، مثل اثر پروانه ای.
دقیقاً. اما یه مدل ترانسفورمر با 2.3 میلیارد پارامتر به جای حل کردن معادله، الگوهای پنهان رو تو دههای داده تاریخی میبینه.
یعنی چی میبینه؟
یعنی یاد میگیره که ترکیب فلان الگوی ابری با فلان دمای اقیانوس معمولاً منجر به چه اتفاقی میشه. حتی اگه ما فرمول فیزیکی دقیقش رو ندونیم.
عجب. و نتیجهش چی بوده؟
نتیجهش اینه که پریتی ویو میتونه مسیر طوفان‌ها رو 72 ساعت زودتر با خطای کمتر از 50 کیلومتر پیش بینی کنه.
یعنی خطاش 1/3 شده.
تازه شاهکار ماجرا اینجاست که این پردازش به جای یه ابر کامپیوتر عظیم حالا روی یه لپتاپ معمولی که کارت گرافیک داره قابل اجراست.
وای، اینجاست که اون تضاد بزرگ شکل میگیره. ببینید، این برای شنوندگان ما فقط یه خبر علمی نیست. این روی قیمت نونی که فردا میخرن هم تأثیر داره.
100%.
چون کشاورزای محلی میتونن از این مدل رایگان برای پیشبینی دقیق یخبندون یا خشکسالی منطقهشون استفاده کنن و محصولاتشون رو نجات بدن.
دقیقاً.
اما سوال من اینه، ما تو دنیای زندگی میکنیم که مدل‌های هوش مصنوعی تولید متن که میتونن دنیا رو به هم بریزن توسط شرکت‌ها خصوصی سازی میشن و برای هر توکنش از ما پول میگیرن، اما مدلی که مستقیماً جون انسان‌ها رو نجات میده من به باز میشه. چه چیزی پشت این تصمیم IBM هست؟
راستش این یه تقابل ایدئولوژیک تو سیلیکون ولی هست. رویکرد هوش مصنوعی بسته ادعا میکنه که مدل‌ها به دلایل ایمنی باید تو انحصار شرکت‌ها باشن.
همون بهانه همیشگی امنیت.
آره. اما IBM با این کار نشون داد که وقتی پای تغییرات اقلیمی و جون انسان‌ها در میونه، انحصار داده یعنی جنایت. ما نتایج این دموکراتیزه شدن رو قبلا هم دیدیم.
مثلا کجا؟
سال گذشته یه استارتاپ کوچیک تو بنگلادش با استفاده از نسخه های اولیه همین مدل های منبع باز تونست سیلاب های موسمی رو خیلی دقیق تر پیش بینی کنه.
جدی میگی؟ و چی شد؟
با صدور اخطار تخلیه زودنگام جون ده ها هزار نفر رو نجات دادن. IBM ثابت کرد ابزاری که میتونه جهان رو نجات بده نباید تو انحصار چند تا سهامدار ثروتمند باشه.
واقعا قابل تحمله. ابزارهای نجات بخش دارن دموکراتیزه میشن، اما از اون طرف به نظر میرسه سرگرمی و فرار ما به دنیاهای مجازی داره تبدیل میشه به یه کالای لوکس و انحصاری.
منظورت اقتصاد جدید بازی هاست؟
آره، بیایید درباره اقتصاد جدید سرگرمی صحبت کنیم که با خبر قیمتگذاری بازی GTA 6 رسماً تایید شد. شرکت تیک‌تو اعلام کرده که نسخه استاندارد این بازی تو پاییز 2026 با قیمت 79.99 دلار عرضه میشه.
یعنی 80 دلار.
بله، این یعنی سقف قیمت استاندارد بازی ها رسماً شکسته شد.
خب میدونی این اتفاق تو صنعت بازی سازی اجتناب ناپذیر بود. توسعه و ساخت بازی‌های تریپل ای تو اواخر دهه 90 نهایتاً 2 تا 3 سال زمان می‌برد و چند میلیون دلار هزینه داشت.
خب الان چقدر شده؟
GTA 6 10 سال زمان برده و بودجه بالای 1 میلیارد دلار داشته. این پیچیده‌ترین محصول نرم‌افزاری سرگرمی تاریخ بشره.
1 میلیارد دلار برای بازی؟
آره. تحلیلگرای بانک آمریکا تو گزارش خودشون اشاره کردن که تیک تو عملاً یه انحصار مطلق تو ژانر جهان باز داره و هیچ رقیبی نمیتونه جایگزینشون بشه. اونم دارن از این قدرت انحصاری استفاده میکنن تا سقف قیمت 80 دلاری رو برای کل صنعت نرمال سازی کنن.
من این منطق اقتصادی رو میفهمم، اما خب نگاه گیمرها یه چیز دیگه است. این شبیه اینه که شما یه خونه اجاره کنی، اما صاحب خونه نه تنها پول اجاره رو میگیره، بلکه برای باز کردن پنجره ها یا استفاده از شیر آب هم جداگونه از شما پول بخواد.
کنایه جالبی بود.
آخه بازی ها امروز پر از پرداخت های درون برنامه و اشتراک های ماهانه هستن. آیا گیمرها باید هزینه این طولانی شدن زمان توسعه رو از جیبشون بدن؟
مسئله اینجاست که شرکت های مثل چیکتو دیگه بازی رو به چشم کالا نگاه نمی کنن که شما یه بار بخرینش و تموم بشه. اونا بازی رو به عنوان یه سرویس اجارهی لوکس می بینن که قراره یه دهه ازش درآمدزایی کنن.
عجب سیاستی.
البته از منظر اقتصاد کلان یه استدلال متضاد هم وجود داره.
چه استدلالی؟
اگه تورم رو محاسبه کنیم، بازی جی تی ای 3 تو سال 2001 با قیمت 50 دلار فروخته میشد. ارزش اون 50 دلار تو اقتصاد امروز معادل 85 دلاره.
اوه، واقعا اینو نمیدونستم.
پس یه جورایی با وجود افزایش 40% هزینه های تولید تو 5 سال اخیر، بازی ها تو واقعیت اقتصادی گرونتر نشدن، بلکه فقط عدد روی برچسب با تورم هماهنگ شده.
چه جالب. اما درست تو همین فضایی که یه شرکت تلاش میکنه مفهوم مالکیت رو به یه سرویس گرون قیمت تبدیل کنه، خبر استراتژی شرکت نینتندو برای کنسول جدیدش منتشر شد که دقیقاً تو نقطه مقابل این تفکر قرار داره.
بله، سویچ 2.
شینتارو فونتارا تایید کرد که کنسول سویچ 2 به طور کامل از بازی‌های فیزیکی و دیجیتالی نسل قبل پشتیبانی میکنه. یعنی نینتندو تصمیم گرفته به جای مجبور کردن بازیکن ها به خرید دوباره بازی ها، به کتابخونه شخصی اونا احترام بذاره
و بازی رو به عنوان یه دارایی بپذیره.
دقیقا. پس بالاخره از کابوس دوران بیو درس گرفتن؟
میشه گفت این یکی از مهمترین استراتژی های احترام به مصرف کننده تو یه دهه اخیر صنعت گیم بود. اتفاقا ارزش سهام نینتندو هم بلافاصله 3% برد بالا.
خب مکانیزمش چطوریه؟ خیلی کار سختیه؟
آره، چیزی که کمتر بهش توجه میشه همون مکانیزم فنی پشت این تصمیمه. پشتیبانی از بازی های نسل قبل کلن دو راه داره.
راه‌های نرم افزاری و سخت افزاری؟
دقیقاً. یا از طریق شبیه سازی نرم افزاری انجام میشه که مثل استخدام یه مترجم همزمان است تا کدهای قدیمی رو کلمه به کلمه برای پردازنده جدید ترجمه کنه، کاری که خیلی سنگینه و باعث افت فریم میشه.
و راه دوم؟
از طریق معماری سخت افزاری. نینتندو با همکاری انویدیا تو تراشه سویچ 2 هسته‌های سخت افزاری حالت قدیمی یا همون لگسی مود قرار داده.
یعنی چی؟
یعنی پردازنده جدید زبون پردازنده قدیمی رو به صورت بومی و بدون واسطه میفهمه و اجرا میکنه.
اوه، پس نیازی به مترجم نداره.
دقیقاً. این یه هزینه مهندسی خیلی عظیم برای نینتندو بود، اما به مصرف کننده اطمینان میده که سرمایه گذاریش تو این اکوسیستم امنه.
بسیار خوب، چه بحث جذابی بود. بیایید تمام این رشته ها رو به هم گره بزنیم. تو این بررسی عمیق ما فقط درباره چند تا گجت یا مدل هوش مصنوعی حرف نزدیم. ما واقعا شاهد یه شیفت پارادایم هستیم.
100%.
از تراشه نورالینک که مرز فیزیکی ذهن شما رو با ماشین ها از بین میبره، و هوش مصنوعی اوپن ای آی که با حذف واسطه ها جهان رو بیوقفه تجربه میکنه،
تا اینترنت استارلینک که معنای نقطه کور رو از نقشه زمین پاک میکنه.
آره، و مدل آب و هوایی IBM که تلاش میکنه دانش رو از انحصار در بیاره تا جون انسانها رو نجات بده، و در نهایت هم اقتصاد جدیدی که برای سرگرمی ما تو جهانهای مجازی تعریف شده.
دقیقاً. و من میخوام این بحث رو با یه زاویه دید متفاوت برای شنوندگانمون ببندم.
حتما میشنویم.
ببینید، امروز متوجه شدیم که هوش مصنوعی میتونه با استفاده از داده های گذشته الگوهای آشوبناک آب و هوای کره زمین رو توی لپتاپ معمولی پیش بینی کنه.
درسته.
همزمان میدونیم که قراره تراشه‌های تو مغز ما کاشته بشه تا خروجی ذهن ما بدون تأخیر به شبکه ها متصل بشه. حالا این دوتا رو با هم ترکیب کنید.
یا خدا، به کجا میخوای برسی؟
چقدر طول میکشه تا این هوش مصنوعی به شدت قدرتمند با دسترسی مستقیم به داده های عصبی ما بتونه الگوهای رفتاری، خشم ها، تصمیمات و حتی خریدای ما رو پیش بینی کنه؟ اونم قبل از اینکه خود ما آگاهانه تصمیمی گرفته باشیم.
عجب.
وقتی مرز بین ماشین پیشبینیگر و ذهن بیولوژیک انسان کاملا محو بشه، واقعا چی کسی در حال کنترل اوضاع است؟
عجب سوال سنگینی. راستش این از اون دسته افکاریه که احتمالاً امشب خواب رو از چشم خیلی از ما میگیره. پس شاید بیدار شدن توی فیلم علمی تخیلی فقط یه استعاره نبود. ما واقعاً داریم تیتراژ آغازین این دنیای جدید رو زندگی میکنیم.
دقیقاً همینطوره.
از شما شنونده عزیز که تو این بررسی عمیق کنار ما بودید بی‌نهایت سپاسگزاریم. به این مکانیزم‌ها و سوالات فکر کنید. آینده فقط تو اخبار نیست، بلکه تو نحوه تعامل شما با جهان تو همین لحظه پنهان شده. تا بررسی عمیق بعدی، خدا نگهدار.